سوال بعدی همونطور که عرض کردیم درباره جنگ خندق هست. در این باره هم اگر توضیح بدید که چندمین جنگ بود و اسباب وقوع این جنگ و عاقبت این جنگ به طور خیلی مختصر.
بله، اجمالا عرض کردم که اگر جنگ‌های مهم را حساب کنیم، جنگ خندق یا جنگ احزاب سومین جنگ میشه. اگر اون درگیری‌های کوچک را حساب نکنیم و همچنین درگیری ها یا اخراج یهود از بعضی از قبایل یهود از مدینه را حساب نکنیم، جنگ خندق یا جنگ احزاب سومین جنگ بزرگ و مهم حساب میشه بین مسلمان ها و مشرکان و بت‌پرستان مکه. این جنگ دوتا اسم داره، هم جنگ خندق به این مناسبت که پیش از رسیدن سپاه دشمن از راه به دستور رسول خدا اطراف مدینه را خندق کندن، یعنی کانال کندن که مانع تجاوز دشمن به داخل شهر بشه. بنابراین برخلاف جنگ احد که رفتن بیرون مدینه مسلمان ها در دامن کوه احد با دشمن روبرو شدن، اینجا سلا این دیده شد که در داخل شهر بمونن و جنگ را جنگ شهری بکنن و مقدمه بر همه اطراف اون قسمت از اطراف مدینه که مسطحه، چون یه مقدارش کوه مانه کوه بود و نخلستان بود و پیدا بود که یک جمعیت زیاد مثل یک لشکر نمیتونه از اونجا عبور کنن، قرار شد اون قسمت های مسطح شهر را خندق بکنن و به صورت هم خندق را کندن، خندق غیر قابل عبور، هم عمقش زیاد بود هم عرضش زیاد بود که قابل عبور نبود. و در ماه رمضان هم بود، از جنگایی که مصادف بوده با ماه رمضان یکی جنگ خندق بود، یکی فتح مکه بود. بنابراین مسلمان ها با دهن روزه این خندق به این بزرگی را کندن و خاک برداری کردن، با چنگ و دندان و ناخن خیلی به زحمت افتادن. اسم دیگه این جنگ، جنگ احزاب، احزاب یعنی گروه ها. چون در این جنگ مشرکان و بت‌پرستان مکه با تجربه‌ای که از جنگ بعد و جنگ احد داشتن دیدن اونجور جنگ ها فایده نداره، با محاسباتی که خودشون داشتن در اینجا یارگیری زیادی کردن، گفتن باید قبایل دیگر هم با خودمون متحد کنیم و سپاه بزرگی فراهم کنیم با اون چیزی که اصطلاحی که در ادبیات امروز معروف شده و رایج شده، گفتن این باید کاری کنیم مسلمان ها را حذف کنیم از تاریخ، از جغرافیا حذف کنیم،
از جزیره العرب به طور کل
اصلا حذف کنیم، اینا از کلا از بین ببریم. خب حالا بخوایم این کار رو بکنیم چیکار باید بکنیم؟ نیرو باید زیاد داشته باشیم، ولذا علاوه بر تیره های مختلف قریش که در مکه بودن همه را آماده کردن، مزدوران جنگی هم گرفتن، یعنی ایده در مکه ساکن بودن که اینا جزء قریش نبودن، اینا رو میگفتن احباش. بعضی ها خیال میکنن احباش یعنی حبشی، اینا نه، احباش یعنی اینا خوشنشین بودن و شهروند درجه دو بودن در مکه، اینا را به عنوان مزدور جنگی و با پول و تطمیع همراه خودشون کردن. به اضافه قبایل متعدد دیگهی که ساکن مکه نبودن یا اطراف مکه ساکن بودن یا اطراف مدینه ساکن بودن، با ارتباطاتی که با اینا برقرار کردن اینا را هم متحد خودشون کردن، مثل قبیله بنی فزاره و بعضی از قبایل دیگه. میگن مجموع نیروی نظامی که اینا از قبایل مختلف فراهم کردن بالغ بر 10,000 نفر بود. در بین اینا مسعودی استثناءن میگه 24,000 نفر بودن. حالا یه 10,000 نفر رو هم حساب کنی، واقعا تا اون زمان بی سابقه بود در جنگ‌های قبایلی عرب در زمان جاهلیت. چین یکی دوتا جنگی که با مسلمان داشتن هیچ کدوم از طرفین اینقدر
با این حجم بالا،
ابزار ادوات جنگیشون همجور بود، شطور سواری، مرکبای سواری و ابزار و اسلحه و تیر و کمان و امثال اینا، اونا به همین نسبت
بالاخره با عده و عده بالا کاملا اومدن.
بسیار بسیار بالا و 100% مطمئن بودن که این دفعه دیگه حساب مسلمان ها را یکسره میکنن، یعنی با این محاسبات حرکت کردن. خبر حرکت اینها را بعضی از دوستان و هواداران مسلمان ها و رسول خدا محرمانه گزارش کردن به رسول خدا که قضیه از این قرار ندنه میان. اونا با چنین آمادگی بنابراین رسول خدا پیش از رسیدن شورای جنگی در مدینه تشکیل داد. من خیلی در هم میپیچم بحث را خوشحده میکنم. نهایتا تصمیم گرفته شد که دور مدینه اون قسمت مسطحش هم جور کرد کردم خندق غیر قابل عبور و کانال غیر قابل عبور حفر کنه و این کار را ظرف 6 رو انجام دادن. میگن در اون زمان استفاده از خندق به عنوان حیله جنگی کاملا بی‌سابقه بوده
در شبه جزیره
عرب. در شبه جزیره بین عرب ها و این برمیگشت به خصلت عرب ها. عرب اون زمان شجاع بود، سلحشور بود، جنگجو بود، شمشیر زن بود، ولی ذوق هنر و فن و صنعت و فناوری نا نداشت. ولی زا تاریخ نشون میده که مثلا این کارهای صنعتی دستی مثل نعل بندی و تیز کردن شمشیر و شمشیر سازی اینا را هم غربایی که از مصر و ایران و یمن اینا آمده بودن در مکه آمده اینا انجام میدادن. خود عربی بومی و منطقه اهل اینجور کارا نبودن و چون خندق هم نوعی جنبه فنی داشت مطلقا بی سابقه بود، ولی زا اینا با اون کر و فر رو با اون طمع زیاد و غرور فراوان از راه رسیدن وقتی با خندقی به این بزرگی رو برو شدن به اصطلاح دود از کلشون بلند شد.
زانم پیشنهاد حفر خندق هم از جناب سلمان فارسی بود.
معروفه که سلمان فارسی یا سید سلمان محمدی این پیشنهاد را در اون شورای جنگی مطرح کرد و گفت یا رسول الله ما ایرانی ها از قدیم این کار را میکردیم، وقتی میدیدیم با دشمن حریف نیستیم این کار را میکردیم. ولی در یک نقل اشتباه نکنم در اعلام الورای مرحوم تبرسی یا تبریسی هست که این پیشنهاد مال خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود، ولی مشهور اینه که این پیشنهاد را سلمان مطرح کرد. در هر حال اینا آمدن با خندق به این بزرگی روبرو شدن. یکی از دانشمندان معاصر پروفسور حمیدالله که با فاصله 30 سال دو بار رفته در زمان ما از میدانهای جنگ اون زمان در زمان ما دیدن کرده و تحقیق میدانی کرده، پروفسور حمیدالله دانشمند پاکستانیه ولی مقیم فرانسه است، ایشون کتابی داره که در ایران به نام رسول اکرم در میدان جنگ به وسیله مرحوم استاد سید غلامرضا سعیدی ترجمه شده. اونجا میگه که من با تحقیقاتی که به عمل آوردم مسلمان ها این خندق را به صورت این انگلیسی طراحی کرده بودن، یعنی جاهای لازم پیچ داده بودن و یک سرش به قبا می رسید و یک سرش به کوههای سل. الان در زمان ما حجازی که مشرف شدن مدینه کوه سل همونیه که اون مساجد هفتگانه قرار داره، اون کوه سل. یعنی جوری عبور داده بودن که سپری شده بود برای کل اطراف مدینه که آسیب پذیر بود. در هر صورت اینا آمدن با یک چنین چیز غیر قابل انتظار مواجه شدن و زمینگیر شدن پشت خندق. از طرف دیگه اینا جیره و آذوقه و سروساتشون را برای یک مدت کوتاه مثل جنگ بدر احد آورده بودن و اینا نتونستن از چیز عبور کنن از خندق و اقامتشون طول کشید، آذوقهشون تمام شد. از طرف دیگه فصل سرما رسید، سرما اذیتشون میکرد، اینا در زیر چادرها بودن. نهایتاً یک روز چند نفر از سران اینا به رهبری عمر ابن عبدود، بعضی هم میگن عبدود نه ود درسته، ود اسم یکی از بت‌ها بود، خداوند متعال اسم بر ولا ودن ولا یعوق ولا یعو ولا یغوس و نصر، ود اسم یکی از بت‌ها. عمر ابن عبدبد با اسبشون پریش کردن و تجاوز کردن به قسمت مسلمان ها که اونم با شجاعت فوق‌العاده امیرالمومنین علی الاسلام کشته شد و کشته شدن عمر ابن عبدبد و همراهان او ضربه روحی بود برای سپاه قریش. از طرف دیگه اختلاف بین اینها و قبیله یهودی بنی قریظه که در داخل مدینه بودن با اونا قول همکاری به اینا داده بودن، یکی از مسلمان ها با صلاح الدین رسول خدا رفت رأی بنی قریظه را زد و بین اینا اختلاف انداخت و اینا از همکاری بنی قریظه مایوس شدن. و از طرف دیگه خداوند متعال باد شدیدی را بر اینا مسلط کرد. خداوند متعال در قرآن مجید حوادث این جنگ را در سوره احزاب بیان میکنه. بله. مثلا در اوایل سوره احزاب، سوره احزاب به همین مناسبت اسمش احزاب مونده، چون خداوند متعال حوادث جنگ احزاب را در اینجا نقل میکنه. خداوند متعال میفرماید و ارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. برای شکست این سپاه احزاب ما باد و طوفان فرستادیم و نیروهای غیبی فرستادیم که شما اونا ندیدید. از مواردی که خداوند متعال مسلمان ها را امداد غیبی کرده یکی همین جنگ خندق یا جنگ احزابه. بنابراین مجموعاً 3-4 عامل، عامل ناکامی اینا شد: شجاعت امیرالمومنین علی علیه السلام در کشتن عمر بن عبدود و همراهانش، بعضی از همراهانش، حفر خندق که اینا را فلج کرد، اختلافی که بین اینا و قبیله بنی قریظه رخ داد و نهایتا ضربت نهایی را خداوند متعال وارد کرد، به صورت باد و طوفان و نیروهای غیبی بر اینا مسلط شد. اینا بعد از اقامت یه ماه الا تا 2 ماه، خیلی تا 2 ماه هم نوشتن اقامت اینا را پشت خندق، اینا بدون اخذ هیچ نتیجه با ناکامی و با تلخکامی و با ناموفقیت دست از پا دراز‌تر به مکه برگشتن.
بله بسیار خوب.